دارم و تا نمیاد الان
نمیاد
اعتبارات عقلی اعتبار مقلایی نیستن حقیقی هست
حضر
فلسفی وجود زنی فلسفی است نفت نمی کنه که مشکل نمی کنه برای می کنم آن رو علمان داشتن این که چی؟ توی بحث بعد، تو بحث بعد، اول حاضر کار نمی کنه از تو تفصیل که فرقی نداشتی، بعض این بود یه عرف ذهن و واسط میبینه توی بعض نفس و بعض معنا
بعض نه
خودشون
تقسیم وجود
هست که فلسفیت کارش نداشتیم فلسفیت اعتبار تو لفظ و اعتبار کتبی میشن اعتبار تو قلایی وجود خارجی و وجود ذهنی میشن حقیقی حالا تو حقیقت فلسفیش اونجا اختلافه که وجود ذهنی حقیقی یا وجود ذهنی اعتبار اون دیگه ایش فلسفی در حقیقت وصول نداره
وقتی اخوان اونجا مرمون مزفر بودن که این وجود ذهنی حقیقیه ولی مرمون هم میگن که وجود ذهنی
اعتباری اون تو فلسفه هست که موصول هم که
نبود همون تو فلسفه
هست دیگه اعتباری خب فرق
اونجا بودی که هم وجود حقیقاً وجودی که اعتبار اعتبار بکنه
حقیقی هم این چیه؟ حقیقی هم قول اعتبار اقلایی دیگه تو تست لا بشه دیگه
این
اشکال بیاده اینا رو بسی قبلی بوده حقیقی دو تا
اصطلاح داره یکی اشکال میگردن به مجازی ها
مجازی ها؟ آب و خواهد
کن اونایی که من یه جواب و آتوزور دادی هر از اون که نکی مجازی میگیرن به واقعی نست جا یکی نیست که به دور قرینه باشی که بیرسا به اصال تا
نه قرینه بر تخصیص یکیشه قرینه بر تخصیص همهش که نیست یعنی شما یکیش رو تخصیص خوردی و اون که تخصیص خورده قطعاً چیه تخصیص خورده الان بحث داره عام و مخصص در مابقیشه عام مخصص در مابقیش چجوری میشه؟ اونا هم گفتن چون مجازه مجاز رو چیه دیگه نداره بشه یعنی عموم به کار رفته در معنای مجازی دیگه ظهور در عموم نداره چون مجازه خوجیت دیگه نداره چون مجاز مشهور اون تخیلی میگه خب مجاز باشه یکی ظهور نداره وقتی مجاز شده ظهور داشت خب حجت دادی حالا که هست به امام و اینها که اصلا بودتا دعد و داد و مجبور دادن اصلا حقیقت هم هست مجاز هم کجا؟ اینجا نه اینجا اصلا حقیقت اینجا اصلا مجاز ادعا میسته اینجا هر کدوم در معنی موجوده خودشون حقیقت داره
مجازه ادعایی نیست
نه دیگه ادعا
موجوده
اینجا اصلا مجاز نمیشه اصلا اینجا حقیقت کامل
آجا با تو مجاز که آمدی
نمیم تو مجاز که داره اینجا تو آم مخصص با آم مخصص بعد و دار و مدبور تو استعمال حقیقیه بله مجاز هم با تعدد دار و مدلول درست میکردیم خب من تا اونجا تعدد دار و مدلول نتیجهش این بود که به شما میداد ادعا رو یعنی تعدد دار و مدلول قضیه نمیشه که متکلم اینجا ادعا داره قصدی چیز میکنه استعمال میکنه فرقش برای وجودی بود که آیا وجودی ادعا رو میبرد قبل از استعمال امام ادعا رو میبره بعد از استعمال یعنی ادعا رو خارج از مدلول کلام میدونم اما متعاره بونجنی میبردم قبل از اسلام زید علام و حقیق منجور اونجا بحث کردی نگیاد تو باشه اونجا روی مراجعه کنیم صاف خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بله اصلا زور بوده
نه
اصلا زور بوده بس
که کتاب کرده اونه که افتان به حقیقت هستن مجازی اون اشکال کرده که مجاز
میگیری
شما
دیگه نمیتونید
شما رو
بله ما دیگه اشکال نیست دیگه چون مجازی ها هم دیگه من حضور درست کنم بله حضور نباشه هم
دیگه اشکال
بله اونجور باشه اشکال باید اگه زبور رو بذاری کنه اشکال
حالا اینا که نمیگن اینا بیانی که این قرینه نباشه ما
میرسی
آقای
اصالت قرینه که اونجور خب قرینه داری نه قرینه داری بر تخصیص بقیه چی؟ بقیهش که قرینه نداری خب عام مخصصه عمومه عام مخصص استفاده میشه یا نه؟ ببین تخصیص که یه پنجتاشو گذاشته کنار اون هیچ خب الان تو بقیهش عمومش اوجیت داره؟ خب مجازی هم گفتن نداره خب حساب با حساب حقیقا مجازی هم گفتن نداره اینا میگن چی؟ اینا میگن داره اینا میگن ظهور داره و ظهور داره مجازی هم میگن ما اصلا
حقیقا
نه میگن حساب حقیقا رو قبول داریم تو این که حقیقت نیست میگرد چون تخصیص برده میشه مجاز، مجاز هم شد دیگه عمومش میپره عمومش که پرید دیگه نمیتونیم به عموم توسط کنیم دیگه مشهور اینجا بکنیم به تخیل هم اشکال میگفتن ربطی نداره اصلا مجاز باشه مجاز هم باشه بالاخره ظهور در عموم داره دیگه ظهور در عمومش بود جد کار از ما این های های صحبت اینا کسا میگن نه مجاز هم نیست نه حقیقت تعدد داره مدلول رو حقیقت رو در معنی حقیق خودشون به کار رفتن تا آخر پس وجه هم شد خب اما فصل بعدیمون فصل پنجم بسم الله الرحمن الرحیم تخصیص عام بود به اینکه یه خورده سر مخصص ها بحث کنیم یعنی ما یه بخشی در مورد الفاظ رو بحث کردیم بعد حجیت عام تمسکی که به عام قبل از فصل مخصص بعد فصل مخصص اینا رو بحث کردیم حالا یه مقدارم در مورد انواع مخصص که چه چیزهایی میتونن مخصص یک لفظ عام به شمار میاد اینو شروع میکنم به شماردن که الفصل الخامس تخصیص العام بالمفهوم این که ما بیایم لفظ عام رو به واسطه مفهوم حالا یا مفهوم موافق یا مفهوم مخالف تخصیص بزنیم با منطوق کردن پیش فرض گرفتن که خب میشه این اگر منطوقی مخصص یک عامی قرار بگیره حالا چه در کلام واحد که بشه قرینه متصله چه در کلام منفصل و جدا که بشه قرینه منفصله منطوق ها قرینه بر تخصیص هستن منطوق رو پیش فرض گرفته حالا میره سراغ مفاهیم آیا مفاهیم که ظهورشون که اون تشکیک ظهور ضعیف‌تر از منطوق بود دیگه یعنی عام ما الان میشه منطوق و مفهوم ضعیف‌تر آیا میتونه عام منطوقی ما رو تخصیص بزنه خب مفهوم ضعیف‌تر ظهور میشه یه ظهور ضعیف‌تری میتونه بیاد عام رو تخصیص بزنه یا نه بحثه که عموم عام منطوقه ولی مخصص مفهومی مفهومه و از عطف گناهیه ظهور آیا عام انقدر بدبخته و انقدر فلاکت داده است که منطوقش رو یه مفهومی میتونه تخصیص بزنه یا نه خب میگه آره دیگه خیلی بدبخته چون ما من آمن الله و از خورست و همون بحثی که گفتیم دعب شاره مثل دعب اقلا در مقام تقنیم و جعل احکام کلی همینه که من تو رو به صورت جعل کلی میگم بعد شروع میکنم مخصصاتشو با هر دالی که در واقع اعتباری باشه و اقلایی باشه باهاش کار بکنن تخصیص میزنن به خاطر همین هیچ مشکلی نداره اگه واقعا ظهور در مفهوم داشته باشیم توی اون مخصص اگر واقعا ظهور در تخصیص داشته باشه دیگه حله عام میتونه تخصیص بخوره ولو با مفهومی که ضعیف‌تر از ظهورش
مثلا این مثال مثلا شراب خوری اول واسه مواقعی که مثلا نماز بخونیم زمان نماز بخونیم شراب بعد کم کم تا مطلق حرام شد حالا اگر ما القاء خصوصیت کنیم از اون زمانه میتونیم ما هم با توجه مثلا مستعد حاکم با توجه به شرایط زمانش بگه آقا فقط وقتی میخوای نماز بخونی شراب نخور
منات گیری بشه آره میشه یعنی بستن
یعنی میچه قبول دارن میکنن میکنن مثلا میگن حجاب آقا سن واجب نیست
هسته امام قبول داده دیگر بقیه نه قبول
داده هدیگاه هم کردن
بله کرد مورد داشتیم دیگه حالا بریم بریم جلو ارمن پسون اول تخصیص الان تو تاریخ انقلاب هست داشتیم اول ارمن پسون اول تخصیص الان به مفهوم الموافق اصلا خیلی ها تو مرحله تقنینیه اینکه شریعت تبدیل بشه به قانون همین اصلا تجویز میکنه یه مراحلی که شریعت حکم شرعی فقهی بخواد تبدیل بشه به قانون عمومی شما حتما باید این فضا و پروسه رو رها کنید انگار دارید استفاده پیامبر ابتداعاً جامعه سازی بکنید دقیقا همون روند تنزیلی و تدریجی که پیامبر پی کرده میتونه الگوی مدیریتی بشه در هر مرحله جامعه سازی کار رو سخت میکنه جان؟ جان چی؟
شراب
نزید میگم همین دیوار دیگه میگم علمه سال اول تخصیص الان به مفهوم موافق میشه آیا عام رو با مفهوم موافق تخصیص زد یا نه؟ میفهمن که صدرش رو خوندیم؟ خوندیم دیگه آره اذا کان هنا که دلیل عام اگر یه دلیل عامی وجود داشته باشه و دلیل آخر له مفهوم و یک در واقع دلیل دیگری یه مفهومی داره که فهل یقد یقدم المفهوم علی العام آیا مفهوم بر عام مقدم میشه یا نه؟ ولی نما عقد و حاضر بحث این بحث رو به وجود آوردم ما اتفاق هم علا تقدیم المخصص علی العام همه گفتن که آقا مخصص از هر از عامه مخصص ظهورش بیشتر از عامه در عمومشه با اینکه اتفاق نظر بوده که مخصص بر عام مقدمه اما این بحث رو جداگانه رسیدگیش کردن چرا جداگانه رسیدگی کردن؟ لعجل تصور ان دلالت المفهومیه از افغان دلالت المنطقیه با این تصور که آقا دلالت مفهوم و ظهورش ضعیفتر از منطقه درست شد؟ ولی اجل ذالک به حسوفی ان المفهوم هل یقدم مع الضعفی علی العام قادر همین بحث شد در این که آیا مفهوم مقدم هست علاوه بر این که ظهورش ضعیفه ولی مقدم باشه بر عام با وجود اینکه ظهورش از اف از ظهور منطوقه ولی چون مخصصه بر عام تقدم داشته باشه یعنی اون مخصص بودنش میچرده بر عام در این حالی که مفهومه و حیث مفهومش ضعیفتر از منطوقه یا نه هل یا قبل در معظفی الان عام خواهی که حالا ضعیفه از منگه تشکیل در ظهور ولی آیا چون مخصصه میتونه بر عموم عام تقدم داشته باشه و یه قانون کلام فی مبحثه در دو بحث به ترتیب بحثش میکنیم الاول تخصیص العام به مفهوم موافق یکی که آیا عامی رو با مفهوم موافق یک جمله میشه تخصیص داد یا نه و دومیش مفهوم مخالف قبل اینم عرض کردم مفهوم موافق رو جدا میکنم به جهت اینکه مفهوم موافق اقوای از منطوق اون چارت و ساختاری که صبحانی تقسیم چیده بود ناجور بود و الا مفهوم چون فهم کتاب و در تطبیق مناط و تطبیق ملاک اولاست مثلا اسمش طریق اولویت دیگه طریق اولویت ظهورش از منطوق بالاتره اینجور نیست که اصلا ضعیف بشه از منطوق و اتفاقا در این مفهوم موافق جدا بحث میکنن و همین نکته هست همین نکته هست که کیشو قد نقل الاتفاق علا جواز تخصیص بالمفهوم موافقی اتفاق نظر و اجماع مانندی داریم که همه گفتن که میشه مفهوم به موافق تخصیص بزنه عام رو پس قد نقل الاتفاق قد نقل الاتفاق علا جواز تخصیص بالمفهوم موافق و مثلا اذا قال از منفد دار ثم قال ولا تقل للوالدین افن و دلیل ثانی یدل علی حرمت ضرب الوالدین ایضا که مفهوم موافق لا تقل للوالدین عرف بر اون عذر منفعتدار مقدمه عموم عذر منفعتدار رو شما تخصیص میزنید به پدر و مادر خودتون یعنی همه ای که تو خونه هستن بزن به جز پدرت و مادرت و دلیل ثانی یدل علی حرمت ضرب الوالدین ایضا اذا کان فذار فیخصص العام به هذا المفهوم این اتفاقیه علت اتفاق بودنش عرض کردم به جهت اینه که اصلا اینجا شبهه در ضعف ظهور پیش نیومده، چون طریق اولویت داره و طریق اولویت اقواست از منظور. اما بحث دوم همین بحثی که گفتن دیگه، که آقا حرف مخالف از عطا از منطوقه، ولی با این حال سوال می‌پرسید که آیا عام رو با مفهوم مخالف میشه تخصیص داد یا نه؟ پس اذا ورد عامون که قوله الماء کله طاهر، وقتی گفته بشه که آب کلن طاهره، فهل یخصص هذا الآب به مفهوم مخالف که قوله اذا کان الماء قدرت خرفن لم ینجس بشر، با مفهوم مخالفی که از جمله شرطیه اذا کان الماء قدرت خرفن لم ینجس بشر به دست میاد، میشه این رو تخصیص زد یا نه؟ فی اقوالون، اینجا اختلاف به نظر هست و دو طرفش قائل داره دیگه. و تفصیل یطلب به دراسات الاولیا که انشاءالله مفصلش رو تو اصول فقه و کفایه و اینا میخونیم. و ظاهر، اما خود به خودشون آیه سبحانی چی میگن؟ و ظاهر انهو اذا لم تكن قوه لاحد الدليلين في نظر العرف على الاخر يعود الكلام مجمله. دیگه خیلی آره، خیلی سوال کلی صحبت کرده که آقا اگر چی قرینه خاصی بر تقدیم یکی از اینها وجود نداشته باشه، اقوا اجمال کلام مجمل میشه، یعنی ما باشیم و نفس یه منطوق بر عموم و یه مفهوم مخالف، اینجا دوچار اجمال میشیم. مگر اینکه عرف یه چیزی قرینه داخلی، یه ضابطی چیزی مثلا داشته باشه که بعضی موارد که اون مقدم میکنه بحث رو و اینطور دیگه. بذار فرمان که بعض ظاهر انهو اذا لم تکن قوتون لحد دلیلین فی نظر العرف، اگه در نظر عرف یکی تقویت نشده باشه، قوتی نداشته باشه نسبت به دیگری، یعود الکلام مجملا، کلام میشه مجمل. و اما اذا کان احدهما ازهر من الاخر فیقدم الازهر، اما اگر یکیشون ازهر از دیگری شد، اون وقت ازهر لزوما مقدمه. درست شد؟ اما اینکه دیگه الان ازهر با چه شاخصایی با چه پلاکایی و این دیگه بستگی داره به برداشت عرف و این حرف و این مقدار تمام کردن. من تا اونجا عرض کردم اگر مبنای خطاب قانونی رو در نظر بگیریم و همون بحث مامن آمن لباقت خست رو در نظر بگیریم، خود عرف این رو از هر تشخیص میده، یعنی مفهوم مخالفه بر تخصیص از هر از عمومی میشه که دیگه گفتیم بیاره در مقام تقنینه، عمومی که در مقام تقنینه انقدر تفسیر ماده خورده که اون تفسیر ماده های مفهومی رو هم اغلا مخصص حساب میکنن. با پیش فرض خدافانی بخواهیم بریم جده یه مقدار این آره خودش قرینه میشه دیگه، یعنی نفس تصویر تقنین توی آن خودش قرینه میشه بر تقدیم ظهور مفهوم مخالف بر خاص. خب این هم از تمام گیری ها.
الان مثلا ما گفتیم اقوال خصوصیت میشه از مکانیزم نمیدونم تقنین و از اینجور حرفا، بعد وقتی که مثلا نسل سریع داریم تو قرآن اینم رو میارن جز به همون مکانیزم تحلیل میکنن درستش میکنن، یا مثلا قرآن به دفعه یه جوش گفته شراب
حرام خود قرآن هم همینطور دیگه، خود قرآن هم تنزیل دفعی نداشتی تنزیل تدریجی داشتی
آیه که میگه هم حرامه دیگه تمام
بله میدونم تنزیل تدریجی داره همین دیگه، تنزیل تدریجی چقدر تو فهم ما از آیات دخیله بس همینه دیگه، یعنی دقیقاً شأن نزول این آیه و زمان نزول این آیه تو فقه اجتماعی تا یه بار فقه فردی خودت هیچ بحثی توش نیست، بالاخره شریعت تکمیل شده، شریعت تکمیل شده، فقه فردی همینه که باید انجام بده. اما وقتی میخوای بری تو فضای اجتماعی و فضای قانونی و این حرفا، خود اون تنزیل تدریجی قرآن و تنزیل در واقع روایات به صورت تدریجی خودش موضوعیت پیدا میکنه دیگه. واضحه الان خیلی هم معتقدن که مثلا تفسیر قرآن رو تو فضای فقه مدیریتی و فقه نظام ساز و فقه تمدن اینا باید به صورت تنزیلی تفسیرش کنی، نه به صورت ترتیبی، یعنی مثلا تفسیر ترتیبی رو جدا کردن در عرض تفسیر تنزیلی قرار دادن و الان دارن به شدت رو تفسیر تنزیلی کار میکنن که ما چون طول قرآن هم متاسفانه مقدار ضعیف بودیم چیه در اون قرآن مثل اهل سنت نقل شده، خود در آوردن ترتیب تنزیل هم خودش هیهاتیه، و که ترتیب تنزیل صور و آیات قرآن چه شکلی بود، که ما بتونیم از این تنزیل تدریجیه یه دلالت‌های مدیریتی، دلالت‌های اجتماعی، دلالت‌های سیاست‌گذارانه تو فضای جامعه‌سازی و تو فضای تمدن‌سازی رو بخوام بکشیم بیرون. در واقع الان تازه حوزه داره درگیر میشه با این بحث و تو گوشه کنار، حالا باز بدنه حوزه هم نیست، تو حواشی حوزه یه سری دارن روی اینا کار میکنن. الان زمان میبره دیگه، 50 60 سال باید بگذره تا ببینیم چیزی محصلی یا توش در میاد یا در نمیاد.
آجا من سوال اینه که ما میتونیم یه فرق داشته باشیم اسم فرق فردی، یه فرق داشته باشیم فرق اجتماعی، یعنی هر دو تاشم درست باشه، کنار هم دیگه هم باشه،
روکرد فردی یه طور باشه، روکرد اجتماعی یه طور دیگه باشه.
بعد واقعا هم واسه فرد تو حرومه، بعد بره واسه اجتماعی میگی حلا هم اصلا میشه چیزی
قانونیش نمیکنه. درسته نمیگم طلاق، حرمتشو قانونی نمیکنه، قانون یه باری اضافه بر فرد داره،
یعنی عقاب هم دیگه ندارن دیگه عملا، چون تو که حاکم اسلامی هستی ازشون نخواستی اونا هم عقاب نخواهند.
نه عقاب فردی خودشون دارن سر جاش، بحثی توش نیست، اما برای من مقنن و برای من قانون گذار عقابی نیست که تو چرا اینو قانون
نیست. اگه پیغمبر عقاب خصوصیت کنیم، پیغمبر رو آقا اشکال نداره بخوریم، فقط سر نماز مثلا
نه میدونم اون مال اون موقع است دیگه، اون مال اون موقع و حکم هدیت هم نمیداد پیغمبر که بخورید، که پیامبر میگه آقا موقع نماز حرام بخور، درست شد درگشت ساکت اجماع داره دیگه،
خب پس اقام
نداره اون موقع نداشتن دیگه، ولی الان که فقه فردی کامله و شریعت کامله داری اقام فردی خودت رو میتونی داشته باشی. متوسط دلیلی که من حاکمم چون اینو قانون نکرده و خود طالب و پیگیری قانون نکرده، من اقام
فردی شایی نداره مثلا برداشته شد. اگه آقا دقیقاً اقام خوصه بشه همه چی اینو موقع باشه،
شرایط اجتماعی بار روانی نمیگم نمیشه، ولی فلسه احرازش فلسه شاید توی شرایطی باشه اونم پیش میاد. اما فصل بعدی بود دقت کنید، تفسیر کتاب خبر هست
اینجا تو به
تفسیر حسن خوب برنامه هست چرا؟ یه ریشش هم یه ریشش هم بود حتی خوب مستقب ذاتی تو تو زادی برقش هم افتضایی دید خود افتضایی میشه این بحث ها باز میشه سجی
چون
اگه اینجور نگیم خواهد یه چیز ها دارید چون این الان گفته داری باش کار میکنم، اگه این نمیگفت که این نمیگفت که این ها میگفت که این ها
میگفت که این ها میگفت
که این ها میگفت که این ها میگفت که این ها میگفت که این ها میگفت که این ها میگفت که این ها میگفت که این ها میگفت که این ها میگفت که این ها میگفت که این ها میگفت که این ها میگفت که این ها همونا رو هم غیر عبادی کنم بحث داریم دیگه تو رئیس تقنیم و تشریح شارع دست ما نیست که مشخص کنم که تشریح شارع تا کجاست، تشریح شارع تا کجاست و که من نمیتونم بگم تشریح شارع کجاست، دست خود شارع تا هر جایی که خودش مصلحت بکنه در بدایت انسان بروز میکنه و تشریح بله خود که قطعا اون مصلحت تا دست داریمه، من خودم مستقل بودم نمیفهم. حالا چون شارع گفته من دارم با کار تو تیار شارع دارم کار میکنم دیگه، اون تا آقای من سنتی فقط روی نص شارع تمرکز دارم درست شد، حالا اونم فقط پویا و اشتاد پویا بیشتر روی چی؟ اون فرایند روی اون تدریج و تدریج تدریجی و اینا تمرکز دارم، همه داریم تلاش میکنیم شارع رو بفرم توی که خب بحثی نیست اونا اونجوری تلاش میکنن که در واقع تلاش نمیکنن، این وریا دارن زور میزنن که بینن یه چیز اضافه تری در میاد از شاره یا ندی اما الان پس از دار
یعنی ما از ماهیت حلال و حرام هم باید کلن میکانیزمی به همه اینا نگاه کنیم، یعنی وقتی میگن حلال و حرام من لام رسل الله و حمد آل احمد این باید میکانیزم بشه نگاه کنیم، این حلال حلال نیست در اصلا جریان
حلال تغییر در موضوع حرامش میکنه دیگه، تغییر در موضوع حلالش میکنه دیگه،
یعنی اون مسئله رو
بعد حلالش تمام موضوع دیگه، اون تمام موضوع بیا حلال بدن یا حرام هست، اما بس اینکه تمام موضوع الان هست یا نه
در اصل نمیاد بعد دور بخونه میشه
خود روایت مدعا رو
به چی؟
خود
روایت که نمیدونم محتوا که ناکن اون تای محتوا در کنار اون ساختار است در کنار اون تنزیل است.
خب
اما
هیچ
وقتی نمیشه مسائل اومانسه چرا؟ بیتونه مخصوص یکی نیست که برهان نزدیم حالا بگم اما حسوس سانی جان آقای اومان چه؟ خب برای
خوش
اما حسوس سانی که خوندم شعر افس و سادستی فصل ششم، اینکه آیا همین بحث رو در مورد قرآن هم داره. مثلا دقت کنید قرآن فیسش دیگه تو تشکیک ذکور نیست، یعنی مثل مفهوم منظور نیست. مفهوم منظور یه ضعف در ذکور داشتیم و میگفتیم آره چون مفهوم ضعیف‌تره شک شده که آقا مفهوم ضعیف‌تر میتونه بر منطوق عام در عمومش فقط تقدم داشته باشه، در حالی که منطوق قوی‌تر از مفهومه. یه بحث این شکلی. اما توی فصل ششم بحث تخصیص قرآن با خبر واحد، اینجا دعوا بیشتر رفته روی چی؟ روی حیث صدور، یعنی قرآنی که قطعی و صدوره با روایت زنی و صدور تعارض داره. عموم یه آیه قرآن، عموم یه آیه قرآن با منطوق یه خبر واحد که ظهور در خاص داره، ظهور در تخصیص داره. این تخصیص روایت با عموم آیه تعارض داره و فرقشون هم اینه که آیه قطعی و صدوره، اجازه دیگه اجازه عقلیه و شما اغلب میدونید که قطعی و صدوره، درست شد؟ و از اون طرف روایت زنی و صدوره، اصلا هم مثل روایت درست بوده از امام معصوم یا درست نبوده، اصلا روایت جعلیه یه اصلا فرقه قالتاب ساختتش یا نه روایت واقعا از امام شنیده متابستن اینه درست شنیده. بله با فرض پذیرش، با فرض پذیرش، با فرض پذیرش و حجیتش اگر خبر واحد تنها بود بهش عمل میکردن. منتها حالا که در تعارض با یه آیه قرآن چه خاکی رو سر بریده بس اینجاست که اگر فقط خبر واحد به تنها بود من عمل میکردم بهش مشکلی نداشتم، اما چون الان تعارض بده کرده با یه آیه بحث اینه که من در واقع خبر واحدی رو که هم معلوم نیست جعلی هست یا نیست، از اون طرف اگر رفض جعلی نباشه و راوی راویه و سرزمونی باشه شک دارم که اصلا درست فهمیده منظور امام رو یا نه، درست شنیده اصلا الفاظ امام رو یا نه. الان برای که تازه من با راوی اول که کار نمیکنم که من الان 10 تا 15 تا واسطه خورده، کلی قرائن تو شنیدنه روایت توسط راوی وجود داشته که تو روایتش به دیگری نقل نشد، تازه روایتش به دیگری اول لفظی بود، بعد دو سه واسطه که اینا مکتوب شد خود کتابت نزدیک 50% قرائن رو از بین میبره. شما وقتی میشنوی میبینی چهره طرف رو میبینی، نمیدونم به قول آقای بلا میگن چی؟ بادی لنگویج چش رو زبان بدنش رو پیشت هست، داری متوجه میشی ایما اشاره چه میدونم شادابی غم غصه تو چهرهش مشخص، منظور معلومه چی داره میگه، قرائن مقامی که بین مخاطب و متکلم وجود داشته خیلی هاش دیگه تو لفظ نیومده از دست رفته، تازه همه اینا با پیش‌فرض اینه که راوی خود لفظ رو نقل کرده باشه و خیلی از روایت ها نقل به مضمونه، نقل به معناست نه لفظ، متوجه شد؟ خب همه اینا یه مقدار حیث حجیت خبر واحد رو تضعیف میکنه، از اون حجیت قرآن رو تقویت میکنه دیگه، درست شد؟ اما با این حال بالاخره میشه خبر واحد قرآن رو تخصیص بزنه یا نه؟ دقت کنید این تو فضای شیعه خیلی مطرح نبود این بحث، معلومه تخصیص میزنه دیگه از اول معلوم بوده، منتها اخیرا که میگم مال همین 7-8 سال گذشته، تو این 7-8 سال گذشته یه موجی از در واقع وهابیت به شیعه وارد شد و بعضی از مجتهدین شیعه ما منفعلانه یه مقدار حالا دیگه به باز اندیشی در مبانی اجتهاد شیعی پرداخت، تا حدی میشه گفت روشنفکرای مجتهدی، مجتهدای روشنفکر. حالا روشنفکر چه معنیه؟ روشنفکر متأثر از تجدد و در واقع غرب مدرن، یا روشنفکری متأثر از شبهات وهابیه، نبکرد. این ها اومدن بعضی از روش ها و بعضی از محتواهای اجتهاد شیعی رو تخطئه کردن. درست شد؟ طیف زیادی هرچند تو تاریخ بشه 17-18 تا مجتهد رو شمرد. حالا اونایی که اثری ازش باقی مونده یا اسم رسمی ازشون تو تاریخ باقی مونده یه 17-18 تایی هستن. زیادن حالا ارزم. نه ما هفته هاشتو رو گذاشته دیگه محاصر همش محاصر بودیم حالا همین هفته هاشتو سال از اواخر قاجار تا همین امروز دوره رضاخان مثلا چند تاشون تو تهران بودن هستن چهرهای زیاد. این ها آره مشتهده روشن فکری بودن که یا میگم در اثر تجدد اروپایی یا در اثر تأثیر از بحثای وهابیت و بحثای کثروی و این حرفا رفتن به سمت دفاع از تشیع منتها با ادبیات انفعال دیگه که اشکال وارده بعد اصلاح کنید. درست شد؟ یکی از بحثایی که خیلی جدی مطرح شد در واقع بحث احیای قرآن بود. این البته یه ضعفی وارده ها یه ضعفی وارده که ما قرآن رو که اجتهادمون درست تخیل نمیدونستیم نمیکردیم طول تاریخ تبکر. علت اون داشتم اطمینان ما به فضای روایات بود دیگه. یعنی فضای روایت ماشاءالله انقدر روایت داشتیم تعداد روایت ما خب خیلی زیاد بود فقیه حسا دیگه احساس نیاز نمیکرد به قرآن مراجعه کنه. روایت دیگه همه ریز و جزئیات و کلیات و همه امور تو روایت بود دیگه. واسه به قرآن خیلی احساس نیاز نمیکردیم خاطر همین خیلی آدم با قرآن تو فقه و تو اصولمون کار نکردیم تو طول تاریخ به صورت حالا طبیعی یا غیر طبیعی. این تفریطی که توی در واقع چیز وجود داشته تو تاریخ فقه ما وجود داشته یهو در اثر این تجدد و روشنفکری این مجتهدین تبدیل شد به افراط قرآن بسندگی. اینا اصرار داشتن که ما باید در واقع اولا و به ذات به قرآن کار کنیم. قرآن تو دلالت خودش هیچ در واقع نیازی به روایات نداره. دلالت قرآن روشنه، مبینه، عربی مبینه. ما تو تفسیر قرآن اصلا به روایات نیاز نداریم. درست شد؟ و توی اینجور بحثای تعارضات و این حرفا قرآن مقدمه. چون قرآن فرا تاریخیه، قرآن فرا زمان و فرا مکانه، روایات بر فرض درست بودنشون ممکنه موقعیتی باشه، ممکنه توی ظرف و زمانه خاصی باشه. درکیت شده شد؟ با این بیان ادبیات قرآن بسندگی توی فرهنگ شیعه وارد شد و فضا رو به قدری چیز کرد، شلوغ کرد که دیگه اوائل دهه 30 و دهه 40 هر کی خورد قرآن میخوند متهم میشد به وهابیت. مثل کی مثلا؟ مثل شهید متعهدی تو تهران. شهید متعهدی تو تهران متهم بود به تأثیر از وهابیت. مثل مقام ازرایی تو مشهد ترکلی اندیشستانی متهم شده بود به وهابیت و قرآن بسندگی. دقیقی هست داشت؟ اما نمونه های جدیش کیا بودن؟ نمونه های جدیش خب از اون اول بخواییم بحث کنیم عمده شریعت سنگلجی بود. شریعت سنگلجی پدر معنوی خیلی از روشن فکرهای ما بوده. بازرگان و آقای طالقانی پیشش درس خوندن، فردید زید احمد فردید پیشش درس خونده یا تو سخنرانی ها بله مجتهد بود دیگه. میام نجف رفته مجتهد اجازه اجتهاد از نجف داشت اومده و تهران مقیم شده بود مسجد و محراب و امام جمعه و امام شنبه و امام جماعت و فلان این حرفا و متأثر هم بود دیگه تو بالا شهر تهران هم بود سنگلج تهران. خیلی از چهرهای فریخته و تحصیل کرده و طبقه متوسط جامعه مسجد و منبر اینو میرفتن و اینا تو مسجد و منبر همین حرفا رو میزد دیگه، همین حرفا رو میزد و اینا تأثیر داشتن. خصوصا مرحوم طالبانی تو بحث تفسیریش به شدت از شریعت سنگلجی متأثره. درست شد؟ بعد یه شاگردای زیادی هم داشتیم مثلا محمد تون کابونی و اینا مثلا شاگردای سنگلجی بودن زیادن دیگه بشنیم دیگه که اونا هم باز بعضیشون اجازه اجتهاد دارن دو ملبس هم دیگه بعضیشون نه مکلا بیشتر دانشگاهی هم باشن فکرم دیگه. یکی از کسایی هم که خیلی جدی دیگه خیلی دیگه نزدیک ما بود معاصر که همین ادبیات رو داشت مرحوم نای تهرانی صادقی تهرانی که من هم صادقی تهرانی همین چی عارفت قرآنی و فقیه قرآنی و اینا بهش میگن ایشون هم به همین مبنا بود دیگه. ایشون کلن معتقد بود که روایات توان تخصیص و توان تقیید آیات قرآن رو ندارن. خاطر فتاوای شازش خیلی زیاد بودشون وقتی مثلا تو قصر نماز مثلا قصر نماز رو میگفت تو قرآن نیمده که رکعت رو بشکنید رکعت تو روایات اومده روایات هم توان تقیید قرآن رو ندارن. پس قصر نماز میتونه به کیفیت باشه.
چرا میگن توان تقیید نداره؟
میتونه به کیفیت باشه. همین گفتم دیگه میگن روایات زنیه، روایات موقعیتیه و فرض درست بودن داره. و درست بودنش هم صرف در حالی که قرآن باید بیان محسوب بشه. اگه لازم بود قرآن میگفت. اگر یعنی اینا قرآن رو این کلام واحدی در نظر میگیرن از طرف خدا بودن که هر چیزی که خدا در مقام بیانش باشه باید تو قرآن میگه.
وقت
ما چیزی باید عدوی دست
استفاده
بکنیم؟ حالا همین دیگه باید فهمیدست یاد. حالا برشک بخاطر همین این بحث تو دوره معاصر ما یه خورده اهمیت پیدا کرده و الا تو تاریخ بحث اصول ما این خیلی محل بحث نبود که آیا ما میتونیم قرآن رو بخبر باید تخصیل داریم یه روشن رو میتونیم دیگه اول از این میتونیم دیگه. اما حرفی نه که این بحث قرآن بسندگی و افسانه ها مطرح شده این بحث خیلی جدی الان متوجه آقایون قرار گرفته بود
خبر
بهش بحث میدنیم یعنی خبر زنی خبری که قطع نده هر خبر غیر قطعی میشه خبر باید خبر متواتر میشه قطعی واحد میشه زنی
همه اخبار
اکثر رو باید یک سر متواتر نیستی در اخبار متواتر راویش یکی حالا ممکن راوی هم 10 تا باشه ولی بعد تواتر نرسه دیگه خبر واحد بشه میگه الفصل سادس تخصیص کتاب به خبر واحد آیا میشه آیات قرآن رو عمومات قرآن رو با خبر واحد تخصیص زد یا نه؟ خب ایشون میگه که اتفاقا اصولیون الان جواز تخصیص کتاب بل کتاب آیات قرآن خودشون رو میتونن تخصیص بدن به این که خب بحثی نیست عمده دعوا ذریبه که وقت طلب فی جواز تخصیص کتاب به خبر الواقع با خبر متواتر هم میتونه تخصیص بخوره باز تو این هم بحث نیست چون خبر متواتر قطعیه از خبر متواتر قطعی و صدور قرآن قطعی و صدور رو میتونه تخصیص بزنه توش بحث نیست اما وقت طلب فی جواز تخصیص کتاب به خبر واحد الا احوال سنت اما اختلاف شده در این که آیا قرآن رو با خبر واحد میشه تخصیص زد یا نسته بود مطرح شده که پیام قدم ها ما القول الاول عدم و جواز مطلقا بعضی گفتن مطلقا جایز نیست و هوا خیالت سید المرتضی فی الذریعه و شیخ و طوسی فی العده و المحقق فی المعارف تقریبا اون دوره‌ای که هنوز اجتهاد شیعی استقلال جدی از اجتهاد اهل سنت پیدا نکرده و ممکنه این فضاها به خاطر تأثیر فضای اهل سنت بوده باشه که سید مرتضی شیخ طوسی و محقق در معارج محقق هلی قائل شدن که آره قرآن نمیتونه تخصیص بخوره با ببارید اولستانی الجواز مطلقا و خب خیارت متأخر نوع متأخرین به جز همون قدمایی که شمردیم نوع متأخرین قائل به جواز مطلقا که میتونه تخصیص بزنه و نهایتا چی؟ القول الثالث از تفسیر یه قولم تفسیر داده که آقا خبری که در واقع قطع بیاره فرق نمی‌کنه واحد باشه یا متواتر خبر قطعی یا محفوف به قرائن قطعی ولی که خبر واحده ولی قرائن قطعی در کنارش هست که می‌فهمیم این روایت مثلا درسته این روایت قطعی اگر روایت قطعی باشه میتونه تفسیر بزنه اما اگر روایت ظنی باشه نه نمیتونه تفسیر بزنه از یه تفسیر این شکلی هم داره که و القول الثالث از تفسیر بین تفسیر کتاب به مخصص قطعی قبل خبر الواحد تا یجوز به ای ایزن و عدم او فلا یجوز به نه عوض کن من اشتباه گفتم نه تفسیر رو به خود خبر نزدن به تفسیر قبلش یعنی گفتن اگر آیه یک بار تخصیص بخوره دیگه بعدن باید خبری تخصیص میخوره، مشکلی نداره، عمومش دیگه خراب شده دیگه، عمومش در نه از اون معنی حقیقی خودش خارج شده دیگه، شده مجاز، یا الان یه بار مجاز بخوره یا ده بار مجاز بخوره دیگه خورده دیگه، اشکال نداره. اما اگر نه، اما اگر نه تخصیص نخورده باشه و ما باشیم و فقط خبر واحد، خبر واحد نمیتونه تخصیص بذاریم اینطوری میشه، یعنی فقط اگه خبر واحد باشه نمیتونه تخصیص بذاریم. اما اگر خبر واحد یه مخصص دیگری قبلا یا خبر متواتر یا آیه قرآن یا عامی رو تخصیص زده باشه، اون عام مخصص رو دیگه با خبر واحد هم میشه تخصیص بذاریم. منطقه عام غیر مخصص که تخصیصی نخورده باشه و هنوز به اون عموم خودش به صورت حقیقی و به صورت مطمئن باید به کار میره، اون رو با صرف خبر واحد نمیتونی تفصیل بزنه بیار، یعنی تفصیل رو بردن سر یه مخصص دیگه که القول الثالث از تفصیل بین تخصیص کتاب به مخصص قطعی قبل خبر واحد، اگر آیه قرآن با یه مخصص دیگری قطعی، حالا یا کتاب یا آیه خبر متواتر تخصیص خورده باشه قبلا، بعد خبر واحدم بیاد یه تخصیص دومی بهش بزنه، اینجا چرا اینجا میشه قبول کرد؟ فیا جزو بگی عیزم بس با خبر واحدم میشه تخصیص زن تو این فرق و عدم اون فلا یا جزو به، اما تفصیل طرف دیگرش عدم تخصیص کتاب به مخصص قطعی دیگری غیر از خبر واحد اگر نداشته باشیم هم تخصیصی رو فلا یا جزو به، با خبر واحد هم تخصیص نمیخوره. آیه استدلال متأخرون علا جواز تخصیص کتاب به خبر واحد به وجهین، به دو وجه متأخری استدلال کردن که آقا نمیشه، میشه خبر واحد رو در واقع مخصص آیات قرآن در نظر گرفت، یکیش تقریبا همون بحث سیره متشرع است که با جمعی اصحاب چه پیامبر چه اصحاب ائمه تو طول تاریخ و اخبار آحاد عمل میکردن، خبر واحد رو هم در مورد بیان احکام شرعی هم در مورد تخصیص آیات قرآن یا تقیید آیات قرآن یه سیره مستمره ای رو داشتیم توی اصحاب ائمه و اصحاب رسول اکرم که اینا به اخبار آحاد پیامبر و ائمه عمل میکردن، حتی در جایی که تخصیص آیات قرآن یا تقیید آیات قرآن یه همچه سیره مستمره قطعی داریم درست شده، از یه طرف از این بالاتر اصلا سیره اوغلایی توی مقدار قانونیه که عرض کردیم دیگه، اگه مبلغ مقدار قانونی در بیاد که بابا قانون گذار ماده قانونی رو مطلق میگه بعد در مقام اجرا شده بکنه به مخصص و مقید واسش اووردن، این روشنه که خلاصه آره چی میگم تو مبلغ مقدار قانونی همینطور هست و قرآن روایت هم تقریبا همینطور، اما تا اینجا که برسیم یه بابا باید روی شؤون معصوم کار کنیم و به نظرم تا اون شأن معصوم اینجا در نیاد به این قرآن بسنده های معاصر نمیشه جواب داد، یعنی که توی شؤون معصوم بایستی ورود کنیم و بگیم که آقا معصوم حق تشریع داره یا نداره، حق تقنین، حق جد، اگه حق جعل و تقنین معصوم داشته باشه درست شد، هیچ فرقی با قرآن دیگه نداره، اما اگر نه، اما اگر نه معصوم حق تقنین و تشریع نداشته باشه که اون که شبهات وهابیت بیشتر تو این راستا و اونا منفعل در مقابل شبهات وهابیت هست درست شد، اونجا بله اونجا دیگه اصل و اومات و قرآنیه و این حرف هست درست کسی داشت بذار باید اون شمول در جایگاه معصوم عنوان قانون گذار و عنوان در واقع حاکم تصویر بشه که مدا دلالت حکومت ائمه و جعل و قانون گذاری ائمه چقدر بلافره این تصویر بشه به نظر پیشه ثبوتی بحث در میاد، حالا تو اثباتش دیگه با همین ظواهر عرفی و غلایی میتونیم تمثب کنیم دیگه، سیره و غلا، سیره متشرعی حرفا، منتها باید حتما این ثبوتش اولا به صورت یه بحث حالا نمیدونم کلامی اصولی هر چیز میشه میذارید دیگه، بالاخره اون بحث باید روشن بشه، دعوا دعوا عمدتا اونجاست در واقع چه چیزی
هست حق تشریع محسوس نمیشه، معنی دیگه رو در نمیاد چه فکر کنم اون فرصت نمیشه دیگه.
یه بار دیدیم اگر حق معصوم رو باز همون هم در نمیاد دیگه، ما الان تو همون هم دعوا داریم، تو همون دعوا داریم دیگه. فقه سنتی اصلا اینا رو به عنوان حاکم و شارع نمیدونه، تازه همونجا دعواست دیگه. یک تفسیر روایت الان دعوا داریم مثلا فقه حکومتی بعد از دوره رقابت رو بذار کنار، دعوا الان سر همون فهم روایت خود نه با نصف رو ابن نداره، ولی نصف رو چجور میفهمی؟ نصف رو چجور میفهمی؟ نصف چطور فهمیده میشه؟ تو همون حضور معصوم. یعنی شما الان تو فقه سنتی روایت امام حسن عسکری میذاری کنار روایت پیامبر، هیچ فرقی واسش قائل نیست. باشه اما اگه این ادبیات باز بشه، باز بشه بحثش، همون جا چرا دیگه ملاک فهم روایت کلی عوض میشه دیگه؟ اصلا تو اصل روایت تعطیلش کن، بگو حاکم فقیه اصلا هیچ حق و حکومت نداره، اما بعد روایت رو بفهمی یا نه؟ تو همون فهم روایات کلی دعوا داری با فقه سنتی ها. که ما میگیم ملاک میتونیم بگیریم، منات میتونیم بگیریم، اونا میگن نه شما مطلقا منات نمیتونی بگیری، ملاک نمیتونی بگیری. ما میگیم عقل حجیت داره، اونا میگن عقل حجیت داره ولی صغرا نداره. دقیقا که چه تو شد همینطوری دعوا هست همچنان دیگه سر جاش، بعد اینکه اصلا فقیه حق و حکم نمیشه. این سیاق پویای امام ادبیاتش هم همون دارم شامل میشه دیگه. بله جان نه آخه میدونم اول ثبوتش درست بشه، ثبوتش که درست شد آخه اونا ثبوتش رو قائل نیستن، آخه بحث همینه دیگه. ثبوتش اگه درست شد بقیش دیگه زورات و عرفی و غلایی دیگه، مثل مفهوم. مفهوم چیکار کردید؟ این هم همونجوری میرید دیگه. اگه اون مبناش ثبوتن درست بشه که آقا اولا مبنا کتابخوانی از اساس پذیرفته هست یا نیست، اگه کتابخوانی پذیرفته شد ائمه معصومین حق اضافه کردن تبصره و قید و تخصیص و ابزار اینها دارن یا ندارن، این ثبوتش درست بشه اثباتش به صورت هم اوغلایی میریم جلو، اوغلایی به خبر باز عمل کنن عمل میکنن دیگه هر جا بخواد باشه. مثلا این هم مفهوم میشه دیگه، مفهوم موافق مفهوم مخالف چی رو درست کرد؟ اوغلایی درست کرد گفتم از ظهور عرفی داشته باشه حد. این هم همینطوری میشه دیگه، ثبوتش گیره. این اون بحثی که شما از وهابیت که میگم تو دوره معاصر بحث شد و منجر شد به قرآن پسندگی، درسته اونا بر اساس توحید در واقع تشریعی خدا میرفتن جلو و میگفتن تشریع ائمه معصومی منافات داره با توش تشریع خدا، درسته ال الحکم الا لله و معصوم دیگه حق تشریع نداره، درسته چون حق تشریع نداره بس دیگه شمول روایات در توان تعارض با قرآن نیست، قرآن مطلقه، قرآن فرا تاریخیه، فلان این حرف. خب بریم جلو جان. اما استدلال المتأخرون علی جواز تخصیص کتاب خبر واحد به وجهین، الوجه الاول جریان سیرت الاصحاب علی الامر به اخبار الاخر، یکی استدلال سیره متشرع است که بگیم آقا اصحاب حتی اصحاب خود رسول اکرم بر خبر واحد عمل میکردن، فی قبال عمومات کتاب در قبال عام یا مطلق آیات قرآن و اخبار آهادی که مقید و مخصص آیات قرآن بودن عمل می‌کرده. این
اصحاب
سلام علیکم میگم شامل میشه؟ بله، اصلا جامعه داره اونم در مقابل با اهل سنت دیگه. نه در مقابل بحث اهل سنت استدلال بشه دیگه. و احتمال ان یکون ذلک به واسطه قرائن مفیده العلم بعید جدا. اما اینکه بگیم نه ممکن اونا تو همه مخصصات یه قرینه‌ای داشتن که واسهشون یقین آور میشد، این خیلی بعیده که بگیم همه اینا مسبوق به قرینه قطعی است و چون مسبوق به قرینه قطعی است اینا در واقع به خبر واحد عمل میکردن. خب بعید اون جدا این که همش مسبوق به قرینه قطعی باشه. و مثلا خصوصا آیه المیراث، مثلا آیه ارث که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین بالسنه، این مثلا فرض کن اولادکم حق ارث دارن و مردهاشون دو برابره زن هاشون، خب این با سنت قطعی تخصیص خورده. مثلا چی؟ مثلا یا آقا لا میراث لل قاتل، آقا بچه ای که کشته پدرش رو این دیگه ارث نمیبره مطلق هیچ، درست چه زن باشه چه من باشه. و خصوصا آیت حلیت النساء یعنی قوله احل لکم ما وراء ذلکم به ما ورد فی السنه من ان المرأه
لا دو ضرب جعلا عمته ها و خالته ها، که آقا مثلا فرض کنید این که گفته اوهل لکم ماورا از آن لکم، ماورا اینها همه دیگه برای شما حلال هم. بعد در سنت رو باید قطعی داریم که چی؟ ان المرأة لا تزوج جعلا عمتها و خالتها، یه زن همراه با عمش یا همراه با خالش به تزویج یک مرد نمیتونه در بیاره. درست شد؟ آره. خصوصا آیت و حرمت ربا، یا مثلا آیه حرمت ربا تا مثلا چی؟ و حرم الربا تو اون آیه تخصیص کرده به ربا بین والد و ولد یا بین زوج و زوجه، ربا بین اینا اشکال نداره. پس تخصیص داری و اصحابا بهش عمل کردن، سیده متشرعی داشتیم که از قدیم بهش عمل میشه. اما البچه استاد بچه دوم یه استبعاد دیگه است، میگه آقا ببینید اگر به خبر واحد باور دارید پس باید مخصصا بدونیدش. چرا؟ چون معمولا تمام اخبار آحاد ما مخصص یه عام قرآنی میتونه باشه، نوعا نبزیدی اکثره، اکثر اخبار آحاد ما یا مقید یا مخصص یه عام یا مطلقی از قرآن. پس اگر گفتید که نمیشه خبر واحد تخصیص بزنه آیه قرآن یا فرض کنید مثلا عموم قرآن یا اطلاق قرآن رو، پس دیگه عملا عمل به خبر واحد رو تعطیل کردید از اساس. چون ما من روایتن که الا در قبالش یه عامی تو قرآن هست، یه مطلقی در قرآن هست. این هم بچه دو بود که آقا اصلا لغو میشه حجیت خبر واحد از اساس، اگه قرارشون خبر واحد نتونه تخصیص بزنه. پس نخواست ولوچ و ثانی ازالن نقل به جواز تخصیل کتاب خبر الواحد لزب الغا و خبر بالمره از ما من حکم مرضیین به خبر الواحد الا به خلافه عموم الکتاب ولو به مثل عمومات الحل. مثلا یه اوفو بالعقودی همه عقود رو حلال کرده، بعد دونه دونه روایت اومدن این عقود رو مثلا حرام کرده. تقدر که یه چه داشته؟ خود چگاه کنیم همه این روایت رو بذاری کنار. یا مثلا اطلاقات هر، مثلا اصالت و لر کل شیئن لکه طاهر، کل شیئن لکه حلال، اینا هی همینجوری تخصیص خورده دیگه تو سنت تو روایت. درست شد؟ ولا یخلو الوچ و ثانی ان اقراقه، هر روی وچه دوم خیلی خالی از اغراق نیست دیگه. حالا نمیخوام بگیم تک تک روایات اینطوره، نه، ولی اکثرشون اینطوره. لعنه کثیر من الآیات الوارده حول الصلاة و زکات و صوم و غیرها واردتون فی مقام اصل تشریع، چون اکثر این آیاتی که در مورد وجوب صلاة و وجوب زکات و وجوب صوم و اینا هستن در مقام بیان اصل تشریع، نه در مقام بیان اجزا و شرائط و ریزه کاری های مثلا نصاب زکات و متعلقات زکات و اینها. اینا همش از طریق روایات و سنت پیامبر یا سنت ائمه وارد شده. ولی عجم ذالک نحتاج و نیاز به بیان دارن تا تکمیل بشن و خبر واحد بعد ثبوت حجیتی یکون رو مبینن لمجملات. خبر واحده که بعد از اینکه حجیتش ثابت شد میتونه مبین باشه به مجملات قرآن. مجملات به معنی متشابهات نیست، مجملات این اصلا متکلم در مقام اجمال بوده، یعنی در مقام بیان اصل تکلیفه، نه در مقام بیان اجزا و شرایطش. اجزا و شرایطش رو با اخبار آحاد پیامبر و ائمه خلاصه فرمودن دیگه. حالا خب چند خطش هم بخونید بریم بخونید چند خطش هم بخونید یکی زون بخونید بخونید چند خطش هم حالا بخونید آره اگر هم گفتیم تخصیص قرآن به مثل خبر واحد اتفاق میفته، حالا باید ببینیم نسخش چی میشه. حالا نسخش هم نسخ دیگه درسته؟ نسخش هم جایز هست یا نه؟ درست شد؟ خب؟
نه اتفاق قطعی و ثبوت بر خبر واحد زمین صدور.
درست خب؟ این که روشنه که آن کتاب صدورش قطعیه ولی خبر زمین صدوره. خب؟
فکریفه یه صدور
درست هم؟
درست هم؟ نسخ قطعی به زمین نسخ
پس دیگه جایز نیست که ما بتونیم زنی رو با قطعی رو با زنی نسخ کنیم. خب مثلا اگر نسخ کلیت یک حکمی باشه، نه مصداقش، نه یه مورد خاصش، کلیت یک حکم کلی رو نسخ بخوایم بکنیم، این احراز قطعی نیاز داره. خب یعنی مرسی حکم از اول برداشته بشه از اساسش، این مقدار سخته، چون آیات قرآن در مقام بیان اصل تکلیف بودن. حالا ممکنه اجزا و شروط و مقیدات و مخصصات و اینها بیاد ریزکاریاشو تفصیل کنه، متأ اصل مقام بیان تکلیف بوده تو مات قرآن، به خاطر همین روایت نمیتونه اصل یه تکلیفی رو برداره کلا نسخ بکنه کلا. اما تخصیصش چرا میتونه بزنه؟ آره اینو بعداً فصل بعدیمون همین بحث فرق بین تخصیص و نسخ، اونجا ان شاء الله میرسیم اینو یه مقدار مفصل‌تر توضیح میدیم.